درود و رحمت خداوند بر روان پاک همه علمای اسلام باشه انشاءالله. همطور که میدونید وارد بهمن ماه شدیم و ماه بهمن بهار انقلاب اسلامی است و فرصت خوبیه تا این روزها اتفاقات و خاطراتی که در بهمن اتفاق افتاده رو مرور بکنیم و همچنین یادی کنیم از شهدای انقلاب که حقیقتاً این روزها جاشون در بین ما خالی است و خون پاک این شهدا باعث تناور شدن درخت انقلاب شده، به خصوص که در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. به روح پاک همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، به خصوص شهید محمد علی رجایی درود و سلام و صلوات می فرستیم و دعوت می کنم برنامه سخن انقلاب رو بشنوید که اختصاص داره به سخنرانی شهید رجایی با موضوع گرانی و گرانفروشی.
این ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. انگیزه اصلی این صحبت من قسمتی از سخنان امام هست که ضمن چند سخنرانی نسبت به کابینه، نسبت به دولت فرمودند. من از موقعی که سخنان امام رو درباره دولت شنیدم، خدا شاهده که احساس مسئولیت شدید و عمیق می کنم و میل داشتم که در اولین فرصت این احساسم رو با اعضای کابینه خودم که 36 میلیون مردم انقلابی مسلمان ایران هست در میان بگذارم. برادر، خواهر، امام دولت رو دولت مردمی و متدین نام بردند. این که دولت مردمی است به راحتی قابل قبول هست، زیرا که وقتی همه مردم دولت شدند مردمی بودنشون محققه. اما این که متدین هست، من به سهم خودم میپذیرم که بزرگترین بخش مسئولیت از نخست وزیر باشه که خداوند اگر خدای نکرده در رابطه با اشتباهی که در اثر نسیان یا خطا صورت میگیره ما رو نبخشه و بخواد به عذاب برسونه، بیشترین عذاب رو من قبول کنم. اما ناگفته نماند که ما در یک موقعیتی از تاریخ قرار گرفتیم که یک انقلابی رو به دوش داریم، یک رسالت و پیام انقلابی رو به دوش داریم و نه تنها در حال حاضر تمام مردم مستضعف جهان، هم از مسلمان و غیر مسلمان، چشمشون به ما هست که ببینن در حرکاتمون چه کار میکنیم و چگونه اون اهداف و آرمانهای انقلاب رو دنبال میکنیم و در تحقق بخشیدنش کوشش میکنیم. و نه تنها تمام تلاشهایی رو که در طول تاریخ در رابطه نجات مستضعفان و بخصوص در 14 قرن اخیر در رابطه تحقق این اسلام عزیز صورت گرفته، ما مسئولیتش رو داریم، بلکه آینده این دین، آینده این تفکر، آینده این آرمان ها هم به جز جزء حرکات من و شما خواهر و برادر عزیز بستگی داره. امام وقتی ما رو یک دولت متدین معرفی می کنند، اونجاست که باید توجه داشته باشیم که به عنوان اعضای کابینه دولت متدین روی اعمال و گفتار و کردار ما اظهار نظر خواهد شد. بنابراین با تمام خضوع به عنوان یک برادر کوچک از همه برادران و خواهران عزیزی که در کلیه پیش آمدها، در کلیه میدانها، در کلیه جاهایی که باید حضور داشته باشند و حضور دارند و مسئولیت‌های انقلابی خودشون رو انجام میدن، از همه اونها تقاضا میکنم که این سمتی رو که امام بهشون دادن، این سمت رو اونطور که هست مهم بشمارن، همدیگر رو بر اساس آیه قرآن امر معروف و نهی از منکر بکنیم و ما دقت داشته باشیم که اعتقاد ما، اسلام ما، دین ما حسابش با بسیاری از قدرت طلبی ها، حکومت کردن ها جداست. خداوند به همه ما توفیق بده که شایسته این عناوینی که امام امت به ما دادن باشیم: دولتی متدین، مردمی، اسلامی، قانونی. خدایا از تو کمک می‌خواهیم که ما را شایسته این عناوینی که اماممون به ما دادن بگردانی و به جاست که واقعا اون کلماتی رو که حضرت علی علیه السلام به ما یاد داده در این رابطه تکرار کنیم: اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل من ما یظنون ولا تؤاخذنی بما یقولون. ای خدا، بر اون چه که به ما میگوین ما رو در اون حد بازخواست قرار مده. ای خدا، اون چرا که درباره ما نمیدونند اون را بر ما ببخش و بیامرز. و ای خدا، ما هم آرزو داریم و علاقمند هستیم و اون چه که گفتن بسیار صفات نیکوست، از اون چه هم که گفتن ما را برتر بدار. برادر خواهر عزیز، با تمام خضوع باید اذعان کنیم که دولت علاوه بر مسئله اصلی که مسئله جنگ هست، با مسئله دیگری هم روبروست که باید همه ما در این رابطه احساس مسئولیت کنیم. من قبلا از فشار و سختی که در رابطه با این گرانی طاقت فرسا بر تو خواهر و برادر عزیز وارد میشه، صمیمانه عذرخواهی میکنم. ضمن این که میدونم تو هم در صحنه هستی و آگاهی که این فشار در زمان جنگ و در زمان ناراحتی که در رابطه با مسائل داخلی وجود داره چیز طبیعی است، ولی هر سختی طبیعی رو نمیشه ندیده گرفت و از اون به راحتی گذشت که بگیم این سختی طبیعی است. به اعتقاد ما جلوی این سختی و فشار رو تا حدود زیادی میشه گرفت. امروز که در هیئت دولت صحبت میکردیم، بیش از 2 ساعت راجع به مسئله گرانی و گرانفروشی صحبت کردیم. بد نیست بدونی که در همونجا از حزب الله هم صحبت میکردیم و به این فکر افتادیم که حزب الله که با تمام وجود در صحنه حاضره و و برای بیرون راندن و خاموش کردن ضد انقلاب حاضره، آیا این حزب الله نفسی رمقی براش مونده در رابطه با این فشاری که گرانی و گرانفروشی برش تحمیل میکنه؟ به عنوان برادر کوچک شما ولی مسئول تر، مسئله گرانی و گرانفروشی رو مطرح کردیم. اونچه که باید در این پیام خدمت شما برادر و خواهر عزیز گزارش کنیم اینه که برخلاف سالهای گذشته، امسال با اینکه سرمای بعد از عید بود، با اینکه در بعضی جاها کم آبی بود، ولی در مجموع کشت هم سطحش زیادتر از سال گذشته شده، هم محصول بیشتره. بنابراین این نکته رو باید توجه داشته باشیم که ما محصولمون از سال گذشته بیشتره که کمتر نیست. باید توجه داشته باشیم که این امکاناتی که در مملکت موجود هست، اگر این امکانات به طور عادلانه بین مردم ما تقسیم بشه، بسیاری از این مشکلات که از گرانی و گرانفروشی ناشی میشه به حد اقل برمیگرده. بحث ما در علل گرانی و گرانفروشی به مطالب مختلفی کشیده شد که اگر فرصت باشه قسمتیش رو من توضیح میدم. اما برادر، خواهر، ما بعد از مسئله جنگ با دشمن بزرگی مواجه هستیم و آن عبارت است از گرانی. لغت گرانی که معمولاً با گران فروشی با هم گفته میشه ولی دو مقوله است. گرانی اونچه که در اصل اجناس قیمتش بالا میره مطرح میشه، گران فروشی اینه که نه، با یک قیمت معمولی یک نفر جنس رو میخره ولی بیش از اندازه متعارف به اون جنس اضافه میکنه و به دست من و تو میده. نتیجه این میشه که کارش کار گران فروشیه. خب این مردم که گران فروشی میکنند، اینها رو ما به عنوان کابینه مردمی، متدین و اسلامی قانونی مورد خطاب قرار میدیم و بهشون میگیم که آینده این کشور با پول بیشتر نیست. یعنی تو اگر به آینده خودت فکر میکنی، اشتباه میکنی که فکر کردی پول بیشتر به دست بیاری. اشتباه میکنی که فکر میکنی حالا هر کس هر گرفتاری داره داشته باشه، من فعلا برای دینار و ریالی بیشتر تلاش کنم و هر کاری از دستم میاد بکنم. این اشتباهه. آینده این مملکت دست انقلابه و تو هم موظف هستی که خدمت به مردم را وسیله برای ادامه حیات اجتماعی و حیات فیزیکی خودت قرار بدی. اینو بدون که آینده این مملکت به دست خدمتگزاران صدیق و ایثارگرانه. افسوس که اونقدر کور هستی که این همه فداکاری های جنگ رو نمیبینی. افسوس که اونچنان کر هستی که این کلمه زیبای ایثار رو که در این انقلاب به بهترین و عمیق‌ترین وجهی خودش رو نشون داده، این کلمه رو نمیشنفی که هیچ، بلکه از یک زندگی عادی هم پا رو فراتر گذاشتی و فکر میکنی که حالا فرصتی به دست اومده، آبی گلالود شده، تو هم ماهی خودت رو بگیری. این اشتباهه. همونطور که امام بارها فرمودند، توبه کن و به دامن اسلام و مردم برگرد و از خشم خدا بترس. این چیزی نیست که من از خودم بگم. حتما این آیه قرآن رو به گوشت خوندن که فانفقوا فی سبیل الله. این کاری که تو میکنی، مردمی که دارن مسائل سیاسی داخلیشون رو با این همه سرمایه گذاری حل می کنن، تو از پشت خنجر به این ملت می زنی. امروز ما به تو گفتیم که نگی اگر می گفتید من غیر از این بودم. مطمئن باش که بالاخره خداوند حلقوم کسانی رو که از قانون الهی سرپیچی میکنن به موقع خواهد فشرد. ان ربک لبالمرصاد برای همین افراد آمده و مطمئنن این مسئله به این نحو که تو میبینی نخواهد گذشت. برادر، خواهر عزیزم، دولت به یاری خدا تمام توان خودش رو به کار خواهد بست و با این مشکل، یعنی مشکل گرانی، هم مبارزه خواهد کرد و چون پشتیبانش خدا و تو یعنی مؤمن به خدا هستی، مطمئنن بر این مسئله هم پیروز خواهد شد. تو این روزها شاهد پیروزی هایی هستی که شاید سال گذشته این موقع حسرتش رو میخوردی. تو هم در مسائل داخلی پیروز شدی و هم در مسائل خارجی و هم در مسائل مرزی و میبینی که روز به روز آثار این پیروزی پیداست و این خود نشانه توفیق خدا و همت تو و تأییدی است که امام به حق و شایسته از چنین مردمی میکنند. گرانی دلایلی داره و گران فروشی دلایل و عواملی. امروز در هیئت دولت برادران تو گزارش میدادند که تورم در ایران با وجود جنگ، با وجود مسائل سیاسی داخلی، در مقایسه با بعضی از کشورها که اسمی بردند مثل ترکیه، مثل آمریکای لاتین، به طور معجزه آسایی پایین هست. یعنی مردم ترکیه و مردم آمریکای لاتین و به خصوص برادرای ما اصرار داشتند در قید کلمه اسرائیل که اون همه شهرت داره، در رابطه با تورم وضع ما به یاری خدا و به همت تو برادر و خواهر عزیز که از فرمول‌ها و طرح‌هایی در رابطه با توزیع عادلانه و به عبارت بهتر سهمیه بندی به کار بردی، وضع ما به نسبه خوبه. گزارشی که اونا میدادن تورم در ایران رو احتمالاً 23.5% و ترکیه رو 44% و آمریکای لاتین رو 67% گزارش میدادن. اما این برای ما که یک مردم مسلمان و متدین هستیم، برای ما که باید این جنگ و این کمبود وسیله‌ای باشه برای فداکاری، قابل قبول نیست. مقداری از این گرانی بستگی به گران شدن اجناس در دنیا داره. ما 96 میلیارد تومان فقط واردات داریم. یعنی اگر در دنیا کره گرون میشه، تخم مرغ گرون میشه، گوشت یا مرغ گرون میشه، اون چیزی که در دنیا گرون میشه روی ما اثر میذاره، به علت اینکه واردات ماست. خب این رو تا حدودی میشه قبول کرد. اما هندونه چرا گرون میشه؟ اما گندم چرا گرون میشه؟ اما برنج چرا گرون میشه؟ این دیگه ربطی به این واردات نداره، بلکه در بعضی موارد این واردات به ارزان شدن جنس کمک هم میکنه. بنابراین من همینطوری به طور فهرست، برای اینکه سوژه و عنوان به دست شما برادر و خواهر داده باشم که به موقع انشاءالله روش صحبت کنیم، توضیح بدم که اون چه در گرانی مؤثره، یکی تورمه، یکی سیاست های غلطیست که در تولید، در توزیع ممکنه دولت داشته باشه، یکی مسائل روانیه، یعنی همینقدر که جنگ شروع میشه یه عده شروع میکنن به خرید بیجا، یه عده شروع میکنن به احتکار، نفروختن جنس، یه عده شروع میکنن به خریدهای نامناسب. یعنی اون که میگم خرید بیجا، اگر امروز احتیاج به تخم مرغ نداره میخره که مبادا یک روز محتاج بشه. اون که میگم نامناسب، اگر 2 کیلو برنج احتیاج داره 20 کیلو میخره برای اینکه مبادا برنج کم بشه. این خریدهای نامناسب و بیجا که انجام میدن در گرانی مؤثره. جامعه ما متاسفانه هنوز اون حالت مصرفی خودش رو که در دوران رژیم داشت دنبال میکنه. شما خودتون ببینید در فامیلایی که دارید، اونهایی که سنار بیشتر دارن همچنان به یه مقدار بیشتر خوردن خودشون رو عادت دادن و این عادت رو نتونستن ترک کنن. بعضی از قشرها درآمدشون بالا رفته. این بالا رفتن درآمد علاوه بر این که از من و توی متوسط یا مستضعف چاپیده و غارت کرده، این بعدن که میاد خرید کنه به علت این که پولی بیشتر داره جنس رو با قیمت بالاتر میخره و همین باعث میشه که جنس گرون بشه. نظام توزیع، یعنی این که ما چگونه اجناس رو توزیع کنیم، این هم در گرانی مؤثره. کمبود تولید در گرانی مؤثره. برای اینکه قبلا هم توضیح دادم، متاسفانه هنوز جامعه ما بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری میشه. یعنی وقتی جنس کمه قیمتش بالا میره و این قطعا غیر اسلامی است، ولی به هر حال وجود داره و ما هنوز نتونستیم این حالت رو از بین ببریم. در انقلاب هم یک چیز قهری است که چون وضع جامعه به هم میریزه، یک سری تغییراتی در مؤسسات تولیدی، در مؤسسات توزیعی پیش میاد که خب اینم باعث میشه که جنس کم بشه، نامناسب به بازار بیاد، در نتیجه قیمت بالا بره. بسیاری از مسائل دیگه هم در گرانی مؤثر هستند که فعلا از ذکر اونها خودداری میکنم. چند موضوع هم که باعث گران فروشی هستند اونها هم توضیح میدم. اونطور که در صحبتم گفتم، سودجویی و فرصت طلبی. گران فروش یعنی کسی که از فرصت استفاده میکنه، میبینه که الان جنس رو میشه به قیمت بیشتر فروخت، دین و انصاف و مروتش رو کنار میذاره و همه رو بنده درم میکنه، میگه حالا که محتاج هست این جامعه به این جنس، پس قیمتش دو برابر، سه برابر، چهار برابر، به اصطلاح 100% گرون میکنه تا 500%، در بعضی موارد بیشتر. یکی از مشکلات ما که باعث ایجاد گران فروشی در جامعه میشه سیستم غذایی کشور ما هست. ما هنوز از نظر غذایی به اون قدرت لازم نرسیدیم. به این جهته که گران فروش خودش رو از دستگاه غذایی و از عدالت انقلاب اسلامی به دور میبینه و اون سایه این قضاوت رو در سر خودش احساس نمیکنه تا بدونه که اگر قیمت رو به دلخواه خودش بالا برد، یک روزی حساب و کتاب خواهد بود. اشکال دیگه مسئله قیمت گذاریه که چون دولت هنوز نتونسته قیمت اجناس رو به مردم به طور کامل اعلام بکنه، باعث شده که هر کس هر قیمتی دلش بخواد بفروشه. اینا یه مقداری عوامل گران فروشی هستن و بسیاری از عوامل دیگه که خوشبختانه چون هممون دست به گریبانش هستیم میتونیم پیدا کنیم. راه حلایی که وجود داره، بزرگترین وظیفه در این زمینه به عهده دولت، یعنی نخست وزیر، وزرا و همینطور بیاییم تا تمام اون قشرهایی که احساس مسئولیت میکنیم، ما باید در زمینه گرانی و گران فروشی همه تلاش خودمون رو به کار ببریم تا انشالله این بلا رو از سر مردممون کم کنیم. بعد از این مسئله مساجد و مردم قابل اعتماد و مطمئن نیست که در مساجد رفت آمد می کنن. مساجد مراکز بزرگی است که در دوران انقلاب امتحان خودشو داده و می تونه در این قسمت کمک مؤثری باشه. امام جماعت مسجد کمک بکنه در ارشاد مردم. امام جماعت مسجد هیچ لزومی نداره که عملا در این مسئله دخالتی داشته باشه. ما همینقدر که کلمات صادقانه و صمیمانه برادرانمون ائمه جماعت رو در مسجد به گوش دل میشنویم، اونچنان در انتقال ایدئولوژی و معیارهای مکتب در ما اثر میذاره که به عنوان بهترین انگیزه و سرمایه برای رفتن به میدان مبارزه با گرانفروشی برای ما قابل استفاده است. ولی برادران و خواهرانی که در مساجد حضور دارند، اینها باید در این زمینه خیلی کمک کنن و میتونن کمک بکنن. قصاب یک مقدار گوشت دولت بهش میده و این موظف هست که این مقدار گوشت رو بین اون مردمی که در حول و حوش مغازش هست تقسیم کنه. این رو میتونیم در مساجد سازماندهی کنیم و به این کار به او کمک بکنیم. نونوا یه مقدار آرد از دولت میگیره، کیلویی یک تومن. این مقدار رو دولت بسیار بیشتر از یک تومن میخره، ولی به اصطلاح اضافه قیمت رو از بیت المال که پول تو هست میپردازه. خب باید همه این آردی که میگیره نون بپزه. اگر خدای نکرده مقدارش رو نون میپزه و ساعت مثلا هفت بعد از ظهر که میشه مراجعه میکنی دیگه نون نداره، باید از مسجد به او کمک کنن و نگذارن که خدای نکرده او قصد بدی به سرش بیاد و یا مشکلاتی اگر داره مشکلاتش براش حل کنیم که اون چه که دولت در اختیار او گذاشته او هم به مردم بده. ببین برادرم خواهرم، نون خوب پختن ربطی به کم و زیادی نون نداره. این من و تو هستیم که باید به او کمک بکنیم و بگوییم که برادر عزیزی که نان سنگک میفروشی، بهترین نونا رو به دست اون مترف و مصرف نده. جمهوری اسلامی شده، تو بدون که این حرکات کوچک تو اونچنان کینه‌ای در این مردم مستضعف به وجود میاره که اون رابطه برادری و اسلامی رو از دست خواهی داد. عامل قند شکر فروش، عاملی که روغن نباتی باید بده، اینها رو این برادران و خواهرانی که در مساجد هستند میتونن کمک بکنن که این توزیع به طور صحیح انجام بگیره. دیگه از نیروها و عواملی که میتونن کمک بکنن به مسئله، کارخونه ها و مؤسسات تولیدی هستن. ما هرچه تولیدمون بیشتر باشه خب بهتر میتونیم در اختیار برادران و خواهرانمون اجناس رو قرار بدیم. بنابراین در حول و حوش مساجد اگر کارخانه هست، مؤسسه تولیدی هست و یا در مساجد کارخونه ها که ما ظهر میریم نماز میخونیم اونجا، ما که خودمون رو بنده خدا اونجا معرفی میکنیم و از ته دل یا الله میکشیم، اونجا باید احساس مسئولیت بکنیم که این جنس هرچه بیشتر تولید بشه هم میهنان ما در مصرف راحت تر هستن. بنابراین من باز هم تکیه صحبتم در مبارزه با گرانفروشی، در مبارزه با توزیع غیر عادلانه، اینه که مساجد رو فعال کنیم، ائمه جماعات به عنوان راهنما و مرشد به ما کمک بکنن، برادران و خواهرانی که در مراسم مساجد شرکت میکنن فعال، همونطور که تکرار میکنم در دوره انقلاب بودید، همچنان ادامه بدید، وارد بشید، کمک بکنید. ولی توصیه میکنم که این وارد شدن، این کمک کردن از همون سرچشمه زلال ایمان و اسلاممون آبخور بشه و ما با تکیه بر اون معیارها برخورد بکنیم. امیدوارم به همین زودی ها نوع توزیع بعضی از اجناس رو، اینها رو در آینده نزدیک ببینید که برادران تو در دولت چه اقداماتی کردن. اما هوشیاری، دقت و ابتکار شما هم